ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. امروز سه‌شنبه هفته ماه حوت سال 1403 هجری شمسی برابر است با 25 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ژاپن اعلام کرد که در افغانستان برای افراد آسیب دیده 6 میلیون دلار کمک می‌کند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که با حکومت ژاپن توافقی را امضا کرده تا با افغان‌هایی که به کشور خود باز می‌گردند در راستای برنامه‌های بهبود زندگیشان کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه X توییتر سابق خود نوشته است که بر اساس این توافق، کمک 6 میلیون دلاری ژاپن به افغان‌های بازگشته در زمینه‌های مانند تولید ابریشم، سبزخانه‌ها و در بخش تولید لبنیات کمک خواهد کرد. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این برنامه‌ها به منظور توانمندسازی افراد بازگشته به کشورشان در نظر گرفته شده تا فرصت‌های اقتصادی پایدار را برای آنها فراهم کند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز سه‌شنبه در 32 ولایت کشور برف شدید، بارش، رعد و برق و سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این اداره روز دوشنبه در اعلامیه خبری گفت در ولایات هلمند، هرات، فرا، غور، اروزگان، زابل، کندهار، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنگان، غزنی، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کنر، ننگرهار، لغمان، بدخشان، تخار، زابل و نورستان بارانهای شدید و سیلاب‌ها پیش بینی شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در مناطق شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی کشور وزش بادهای شدید پیش بینی شده که سرعت آن بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در اعلامیه اداره هواشناسی همچنان افزوده شده که در مناطق مختلف این ولایات پیش بینی شده که میزان برف بین 10 الی 50 سانتی متر و میزان باران بین 15 الی 50 میلی متر می باشد. سازمان صحی جهان WHO روز دوشنبه اعلان کرد که عربستان سعودی برای ریشه‌کن کردن جهانی پولیو بار دیگر کمک 500 میلیون دلاری را تعهد کرده است. اولین بار در ماه اپریل 2024 تعهد شده بود که برای ریشه‌کن کردن پولیو در پاکستان و افغانستان و جلوگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از انواع تغییریافته پولیو این کمک مالی اختصاص یابد. پولیوی حاد که شکل طبیعی این ویروس است همچنان در پاکستان و افغانستان به صورت بومی یا اندمیک باقی مانده. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت در سال گذشته 99 مورد پولیو در این دو کشور ثبت شده بود. یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی نشان می‌دهد که در طی 3 سال از حمله گسترده نظامی روسیه نیروهای روسی حدود 11% از خاک اوکراین را تصرف کردند. این میزان تقریبا معادل مساحت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. در این مدت صدها هزار نفر کشته و زخمی شدند. روسیه و اوکراین هیچ یک آمار رسمی در این باره منتشر نکردند. از 3 سال به این سو در روسیه بسیاری از وبسایت‌هایی که اطلاعات رسمی منتشر می‌کردند نیز مسدود شدند. اما خبرنگاران تحقیق بر اساس معلومات به دست آورده در مورد زخمی‌ها نشر کردند. در میان آنها بیش از 95,000 سرباز ارتش روسیه و در حدود 70,000 سرباز اردوی اوکراین شاملند. همچنان بخش روسی رادیو آزادی به اطلاعات دست یافته که مربوط به اداره عمومی طبی وزارت دفاع روسیه می شود که نشان می دهد حمله روسیه بر اوکراین از زمان جنگ جهانی دوم خونبارترین جنگ در اروپا است. در مسابقات جام جهانی قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی پیش از دیدار تیم های افغانستان و انگلستان که فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد، امروز تیم های استرالیا و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. در گروه بی تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا تا کنون مسابقه اولی خود را مقابل افغانستان و انگلستان برنده شدند و هر کدام 2 امتیاز دارند، در حالی که افغانستان و انگلستان هیچ امتیاز کسب نکردند. مسابقه میان تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. روز گذشته در چارچوب این مسابقات در گروه A نیوزیلند بنگلادش را شکست داد. این پیروزی امتیازات نیوزیلند را به 4 رساند. این تیم در نخستین مسابقه خود پاکستان را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در کنفرانس جهانی حقوق بشر هشدار دادند که حقوق بشر در سراسر جهان در معرض خطر قرار دارد و جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبروست. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 حوت تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در این نشست گزارش خود را درباره وضعیت افغانستان نیز ارائه خواهد کرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 حوت در شهر جنوای سوئیس با سخنرانی سرمنشی ملل متحد و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان آغاز شد. ولکر تورک که کمیشنر عالی حقوق بشر و دومین سخنران این نشست بود، در سخنان خود هشدار داد که جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبرو است و به همین دلیل باید برای جلوگیری از حوادث بسیار خطرناک اقدامات فوری صورت گیرد. آقای تورک گفت دیکتاتورها قبلا این قدرت را داشتند که دستور جنایت علیه بسیاری از مردم را بدهند و آنان را به مرگ بفرستند. متوجه باشید که این وضعیت ممکن است دوباره رخ دهد. او افزود توافق بین المللی حقوق بشر تحت فشار حکومت‌های استبدادی و ثروتمند در حال ورشکستن است. ما به یک تلاش مشترک و وسیع نیاز داریم تا ارزش‌های اساسی حقوق بشر و حاکمیت قانون در جوامع حفظ شود، وگرنه با یک وضعیت خطرناک مواجه خواهیم شد. او به همین دلیل فعالان حقوق بشری را ستایش کرد.
من می خواهم از فعالان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان قدردانی کنم.
سخنان تورک تایید بر سخنان آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد بود که به عنوان اولین سخنان جلسه گفت در سراسر جهان نفس حقوق بشر در حال تنگ شدن است. به گفته آقای گوترش، حقوق بشر اکسیژن بشریت است، اما در حال حاضر این حقوق زیر پاهای رژیم‌های مستبد شده، زیرا آنان از این می‌ترسند که یک حرکت اجتماعی قدرتمند چه کاری می‌تواند انجام دهد. او بدون اشاره به طالبان از حاکمیت‌های پدرسالار یادآوری کرد که دختران را از مکاتب و زنان را از حقوق اساسیشان محروم می‌کنند. اشاره او به حکومت طالبان بود که پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت، محدودیت‌هایی را بر زندگی زنان و دختران در افغانستان از جمله در زمینه کار و تحصیل افزایش داده است. گوترش همچنان افزود جنگ طلبان به قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد توهین می‌کنند و از طریق جنگ و خشونت مردم را از آب، غذا و آموزش محروم می‌سازند. او بر عدم پذیرش در برابر اقلیت‌های جنسیتی ساکنان اصلی، پناهندگان و افراد بی‌جا شده نیز تأکید کرد. آنتونیو گوترش این اقدامات و سیاست‌ها را تهدید مستقیم برای تمام مکانیزم‌هایی دانست که در طی 80 سال گذشته برای حفظ حقوق بشر ایجاد و تقویت شدند. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 حوت تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. در این نشست 22 گزارش دهنده ویژه و کارشناس شورای حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت گزارش های مربوط به حوزه های تخصصی خود را ارائه خواهند داد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید که بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، دیروز در کنفرانس بین المللی آب در کابل همچنان گفت که به دلیل کمبود آب نیمه از زمین‌های قابل زرع از کشت باز ماندند. در این حال شماری از مردم در ولایات مختلف افغانستان نیز میگویند که آب کافی برای نوشیدن و آبیاری زمین‌های زراعتی در مناطقشان ندارند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
با ادامه نگرانی ها از کاهش منابع آبی در افغانستان، اکنون مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که عوامل مختلف از جمله جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی از عوامل کاهش آب در افغانستانند.
تغییرات اقلیمی را پدیده خوانده می توانیم که در جهان به ویژه در افغانستان زیان بزرگ را وارد کرده است. این سبب شده است که در افغانستان تقریبا 65% مردم با آب آشامیدنی صحیح دسترسی نداشته. نیمی از زمینهای زراعتی قابل زرع از کشت باز مانده و اکثریت مردم به دلیل نبود آب کافی از مناطقشان به جاهای دیگر کوچیدن.
با گفته مسئولان طالبان در کنفرانس بین المللی آب، این نشست با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور تبادل تجربیات، ارائه تحقیقات و یافتن راه‌های حل برای مشکل کمبود آب در کابل برگزار شد. جریان این کنفرانس از طریق صفحه X وزارت تحصیلات عالی طالبان که میزبان آن بود، خلاف معمول با گونه صوتی پخش شد. معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این نشست افزود که در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی می کند که 95% ضرورت آب خود را از منابع آبهای زیرزمینی تامین کرده و با مشکل کمبود آب روبروند. مجیب الرحمن عمر تاکید کرد که اگر آب کابل تامین نشود، در آینده یک بحران جدی را به وجود خواهد آورد، اما افزود که تلاش های آنان برای رفع این مشکل ادامه دارد. او همچنان با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای همسایه در خصوص پرداخت عقابه گفت که مدیریت آبها در افغانستان به هدف تامین آب کافی برای مردم افغانستان بوده و زیان به کشورهای دیگر ندارد. هرچند از کشور مشخص نام نبرد، اما اخیرا مقام های ایرانی روی پرداخت عقابه از سوی افغانستان تاکید بیشتر کردند. در این حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در مناطقشان نگرانند و میگویند که برای نوشیدن، استفاده روزمره و آبیاری زمین های زراعتیشان آب کافی در دسترس ندارند. امین یکی از باشنده های نایه 11 شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل آب داشتیم که یکی از شرکت های خصوصی آب آشامیدنی را بر ما فراهم میکنه که در ماه دو بار بر ما آب میآید نالای ما، این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان و یکی از کشاورزان در مورد کمبود آب زراعتی گفت:
کمبود آب در منطقه ما بسیار زیاد است. کمبود آب زراعتی خب به اندازه زیاده. مردم ما امسال بیخی به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودند، حتی که مردم نتونست اما زمین و باغ خود آبیاری بکنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواسط ماه دلو امسال گفت که 39% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبروند. این سازمان دلیل این وضعیت را خشک شدن منابع آبی در این کشور عنوان کرده بود.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان می گوید بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. در این حال پاکستان می خواهد جریان آب به سمت افغانستان را متوقف کند. منبع اصلی آب دریای کنر در چترال است و سپس با دریای کابل یکجا می شود. پاکستان در نظر دارد تا آب این دریا را از مسیر دریای کنر به دریای سوات انتقال دهد. کارشناسان مدیریت آب می گویند هیچ کشوری از نظر حقوقی حق ندارد آبی را که قرنهاست به کشوری دیگری جاری است متوقف کند یا مسیر آن را تغییر دهد. مشخص نیست که تا چه حد ممکن است پاکستان جهت جریان آب یک دریا را تغییر بدهد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
پاکستان در نظر دارد که جریان آب دریای چترال را در نقطه ای که وارد افغانستان می شود و به دریای کنر یک جا می شود را تغییر دهد و آن را به سمت دریای سوات انتقال دهد. رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه 6 حدود گزارش دادند که حکومت این کشور قصد دارد برای ارزیابی توسعه وسیع دریاهای چترال، سوات و کابل ارزیابی سنجشی انجام دهد که شامل تغییر مسیر دریای چترال قبل از ورود آبی آن به خاک افغانستان است. روزنامه نیشن پاکستان میگوید که یک منبع رسمی به این روزنامه گفته است که این تحقیق توسط وزارت منابع آبی تامین مالی خواهد شد. منبع افزوده هدف از انتقال آب تنظیم جریان دریاهای چترال، سوات و کابل و تولید 2453 مگاوات برق است. نظیم سمون یک تن از کارشناسان مدیریت آب در افغانستان است. او میگوید بر اساس کنوانسیون سال 1997 دریاهای بین المللی یا دریاهایی که آب از یک کشور به کشور دیگر جریان پیدا میکند به عنوان بخشی از شبکه‌های آبی یا سیستم‌های آبی تعریف شده‌اند. زیرا خصوصیات دریاها قسمی است که به طور جداگانه یک دریا نیستند، بلکه مجموعی از دریاهای مختلف هستند که یک حوزه دریایی را تشکیل می‌دهند. بنابراین اگر یک کشور بخشی از این حوزه را مسدود یا مسیر آن را تغییر می‌دهد، این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.
چترال دی کابل سندیز حوزه
چترال یکی از شاخه های مهم حوزه دریای کابل است. اگر پاکستان مسیر آب این دریا را تغییر میدهد و آن را با دریای داخلی خود یک جا میکند، این عمل مخالف قراردادهای بین المللی آب است و باید به نظر میرسد که پاکستان بتواند چنین کاری را انجام دهد.
دریای کنر از منطقه مستوج در خیبر پختونخوا سرچشمه میگیرد که در غرب چترال با دریای مستوج و در جنوب با دریای چترال یکجا می شود. دریای چترال از منطقه ارندوی چترال وارد ولایت کنر در افغانستان می شود. پس از آن دریای کنر در منطقه جلال آباد با دریای کابل یکجا می شود که نامش به دریای کابل تبدیل می شود. سپس دریای کابل از طریق ولسوالی مومن به خاک خیبر پختونخوا سرازیر می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت.
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمتی زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میانی مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منحوی در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ‌های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره بگویم که امی روز عاشقان نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میتونه، اما قسم نیستی، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندجان‌ها عشق بورزیم. اگر جوان علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصتا استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه. من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی، یک تن از فعالان مدنی، با این عقیده است.
خب ولنتاین به عنوان یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند، در واقع هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، این ارزش‌های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحو ارزش اجتماعی فرهنگی، اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که یک جامعه اسلامی هم ارزش ها را در خود داشته باشه و بزرگ داشت بکنه، از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقای و ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبتایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، بجایی که بیاییم انتقادهای منفی، انتقادهای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل این که کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچاش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنن. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند در آینده چی عواقب را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که بر از یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچون مسائل نمی داشته باشه دست به همچون کارها می زنه، منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوروبر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمی کنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانی که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه با تمام قوم این سخن میمانه. سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش با جا بگذاره و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمی کنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات میداشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر میداشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار میایه، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، من میتونم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این را داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعهشان شود. وقتی که کلمه جوانی جا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم ازی که لباس های مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای ازی که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر ازی باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازن. خانواده و جامعه نقش هم داره خوردن، در اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه. برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شو. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت، با احساسات خودت بازی نشه، به هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی شما بهتر میفهمین، جامعه که سعادتمند باشند، در اوجه پیشرفت باشد، در اوجه چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند، با تدبیر، منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه. آرزومند هستم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند. اما عملیه‌ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگوزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که با آنها آشنایی دارند دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیاد زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زی می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثراً دیبرگ ندارد. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدان ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. و همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت است انساج های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم، دوم نباتات غایی تخمدار. اول می هم نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغال سنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات غایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارند و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارند: سرخسها، دمسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات غایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دمسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آلمی هم نباتات تخمدار واضح می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل گوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود یعنی برش آب برسد حرارت مساعد باشد این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تا تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو میکند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را میخوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مجیکل کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است: بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متوتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات، در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی با برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید این که در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
بی تو بی صدا و گنگم، بی تو ای ترانه من، توی تو زمزمه من، توی تو هنجره من، مثل یک قصه بومی، مثل یک شعر صمیمی، تو نشستی جای بغزم، مثل آهنگ قدیمی. تو بیاد تا که بخوانم غزل و شعر و ترانه، تو بیاد تا که بمانم
دستم.